هزار عوض شد. میشه زمان عوض شد؟ دروغ بگو. این چه زمان شامل مرور زمان نمیشه؟ میشه زمان عوض شد ما تجمل پرست بشیم؟ این چه شامل مرور زمان نمیشه؟ میشه زمان عوض شد ما دقل کاری کنیم؟ نعوذ بالله. میان میگن آقا دیگه نمیشه باز صحیح زندگی کرد، باید آلتاق کاری کرد. میان حرفای همچه در سخترین شرایط حیات پیغمبر را ثابت کردن که نمونه صحیح حیات اونه. مگه شرایط پیامبر را سخت نبود؟ از سختی عقب نشینی کردن یا در سختی بندگی کردن؟ من دو تا نکته عرض می کنم. اولا مگه ما در سختی ها عقب نشینی کنیم به آسانی می رسیم؟ مگه اینا که دقل کار می کنن برای این که مشکلشون حل شد حل میشه؟ این که خیلی پیدا او رئیس اداره می گه اگه دروغ نگون کار حل نمیشه. میگه حالا که دروغ گفتی حل شد. چقدر بشر ناتوانه. چون جلسه عرض کردم محالست بدون نبوت از تجربه های گذشته خودتون بتونید استفاده کنید. دلم میخواد توی خیلی پس یکی این که آقا اصلا این نشد هر که ما بکنیم اگه از مسیر صحیح خارج بشیم و وقت از سختی ها میرهیم. یه نکته دوم این که مگه بنا زندگی زمینی زندگی تربیت نباشه؟ شما اینو از ذهنتون همیشه بیرون کنید که در این جهان آرامش کامل گیره کسی. پس اگه فرار میکنید که به آرامش برسید، آرامش مال دنیای تربیت نیست. دائم خدا تربیت باید ما را بده. جهان تربیت جهان بلا بلا میزنن به ما تو ما را تربیت کنید. پس از این فکر بیان بیرون که ما بناست رو این زمین آرامش محض پیدا کنیم. مثلا جای این زمین نیست آرامش محض. دومم این که فکر کنیم با غیر مسیر نبوت و انبیا میتونیم به جای نریم. تو فکر که بگون انبیا بهشون سخت بودن، آخه سختی گوارایی بهشون بودن. ما خودتون لذت میبریم برا خدا اذیت شد. ولی ببینید یه وقت دیگه که برا خدا فقیرم شدن، اون نمیتونه چپاول کنه، دزدی نمیکنه، در ازای اینم فقیره، اما برا خدا فقیره. یکی هم دزدی میکنه تا پولدار است و حسود است که بیشتر نداره. ما تالا کس را ایدن اهل دنیا باشد از قصده فقرش را نخوره. راکفلر هم قصده فقرش را نخوره. یعنی دنیا دارها که کمتر از بی دنیا و قصه نمیخورن. فرقش اینه که اهل غیب و قیامت اگه سختی بکشن سختیشون نورانی. سبحان الله چه نظام پاکی. همچین نیست که یه کسی از چنگ دین خارج بشه و به آرامش برسه. همچین چیزی نیست. همچین هم نیست که تو این دنیا مؤمن بکنه اومده از که خوش بگذرونه، اومده از امتحان بده. فعضا فرقته انسر. اگه از یه سختی آسوده شدی ادامه بده این مسیر سخت. و خانم نمونه این عزیزان معمولان نمونه میگه پیغمبر قصه اسماعیل رو در قرآن بگید. این اسماعیل بنابرای روایت حضرت صادق صلی الله علیه اسماعیل ابن حزقیل است، غیر اسماعیل ابن ابراهیم سلام الله علیه. اسماعیل ابن حزقیل یکی از خودش گفته است انه کان صادق الوعد. آقا سر حرفش باست، وعدش رو تعهدش باست، خدا پسندید از این کار. و کان رسولا نبیا، هم رسول هم رسالت اجتماعی به افتش بود، هم نبی بود، هم از غیب میگره، هم حقایق غیبی را میگره، هم آتش اجتماعی را به افتش گذاشته بود. در روایت داریم آقا این مرد الهی اونقدر در راه دین تلاش کرد که امام میفرماد پوست سر و ریشش رو کندن. چرا پس پیغمبر یه مرتبه اینه مثال میزنه یعنی مومنی شک کنید اگر در راه بندگی خدا به سختی دون نده به راه دون شدید بنای خدا لنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال لنبلون یعنی حتما 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 یعنی ما راه تربیت انسان ها رو می‌دونیم در راه بندگی باید خوشتون بیاد از امتحان خدا البته خوشتون میاد یعنی اینکه بدونید بندگی حاضر نیستم مثال میزنم فردا میبینید خونه مثلا عمودون شما براتون میاد خونه عمودون بله یه رنه بندگی از فردا ایک به پای که هیچ قصد دستده یه رحم در جانه میمه یعنی بندگی آن خب میبینید خونه عمودون عمودتون حتما یه قره دون ممکنه بزنه که حتما یعنی اگه معمول باشه که اونشون شما را امتحان برای سله رحم مگه میشه سله رحم خدا که میخواد شما را نورانی کنه وسیله امتحان نفرسته یعنی حتما یه کاری میکنه که معلوم بشه نیت الهیست یا نیت هوسی یه خود عکس العمل شما اگه برای خدا همینم برای خداست دیگه یعنی این خور و این طعمه خودش تحمل میکنه برای خدا تحمل میکنه تو جلسه بناس یه غیبتی بشه برای خدا چون اومده صله رحم نمیذاری همین امتحانه همین خدا میذاره امتحانه معمولیم هممون برای امتحانه همین شما انشاءالله چشم رو پیدا کنید یه چشمی باید پیدا کنید یا پیدا کنید یا از پیغمبر رو بگیرید که همه مأمور امتحان همه همه یعنی من خودم نمیدونم اما خدا که مدیر هستیست منو مأمور امتحان شما نیدید شما رو مأمور امتحان من کردم اگه ما با این چشم نگاه کنیم وقت دنیا یه جور دیگه میشه حالا این امون اگه یه خوری هم به ما زد برا خدا تعمل میکنه امونه دشمنه خدا خب تعمل میکنه وقت این ما را نورانه شما با درست و بحث نورانه با بندگی بندگی یعنی برا خدا کار کرد اینا ذکر دیگه اسمایی نبیه آقا در راه بندگی اون وقت آبا ساد که ببینید فکر میتونی خدا میدونه دیگه من لیاقت اینه بهش بشم پوست سرم و ریشم و برا خدا بکنم پس من همش لیاقت بمون اول لیاقتش را میدن بعد امتحانش مومن اول صبرش را بهش میدن بعد امتحانش ولی یه همچی جایی رسید یه بنده فرمود که بازم از اسماعیل ابن حسین در اون شرایطی که میخواستن امتحان میکنن جبرائیل اومد گفت که هر کاری بخوای برات گفت من میخوام به حسین اقتدا کنم من اول اصلا میدونی پیغمبرا به اهل البیت چون اهل البیت جسمشون در اون سالهایی که ما میشنویم به دنیا اومد حقیقتشون قبل از آدم بود در روایت داریم اول ما خلق الله نوری اولین چیزی که خدا خلق کرد نور محمد مصطفی صلوات الله و سلام یه جا دیگه داریم آقا کل ما نورمون نور پیغمبر است یعنی ما یه هیچ مقام داریم حالا در جاش باید اینا بحثی بگه نه حالت قلوب و خرافه بود بعضی ها فکر کنن ما همین هیکل بدنی معمولی پیغمبر رو میگیم ورود به دنیا اون اصلا فوق بدن به حضرت مهدی سلام الله علیه ما که معتقد نیستیم حضرت مهدی بدن دارن اون گوشا قایم شدن ما معتقدیم فوق بدنه اگه اون گوشا قایم شدن که قایم هم نه قایم قایم یعنی از جنس غیر یعنی سلطه بر عالم داره اصلا اگه یه گوشه قایم میشه نیست که سلطه بر عالم نداره، هر وقت ظاهر میشه نیست جنس. و نه حضرت آخر امام آخر الزمان ایشون را شما در نظر بگیرید که چه نوع وجودی دارن، بعدن که ظهور میکنن ظهور بدنیشون میکنن مثل پیغمبر و بقیه. خب حالا چطوری هست؟ حالا قبل از بدنشون که اون بدنی است که بعد در آخر الزمان میاد می جنگد و فرمونده میکنه الله هستن، اما چطوری هستن؟ به مقام غیب. همه ائمه اینجوری به مقام غیب. برای همین اسماعیل ابن حزبیل میگه من به حسین اقتدا میکنم، یه همچین مقامی، یعنی میگه من میخوام که طوری بمیرم که روز قیامت کنار ابا عبدالله باشم سلام الله علیه و علیه. بعد باز این جمله صادق الوعد یعنی بحث خوبی آقای طباطبایی رحمت الله علیه اینجا کردم. ببینید میفرماد که یه وقت شما یه صد وزن یه میگون آقا یک صد منتظر دارم اگه نیمدی میرم، یه وقته که نه وعده رو این یه درجه آدم هاست مثل ایمانه، هرکه یه کسی ریشش رو سرش رو سرش رو میترش میکنن چیش نمیشه، این ایمانش رابطه داره با امتحان. ایمان و وعده هم همینطوره، نباید خودی به خودمون تحمیل کنیم، نه دیگه یه مقامه. در خبر داریم که پیغمبر وعده کردن سه روز واسه سه روز سر وقت، اینا برای ما هم مشکل است بنا نیست که ما تو این شرایط باشیم، اون یه ارتباطی بین ایمان و وعده هم. اینجا داریم که ظاهرن اینا نگاه کنید در صفحه 9 فرماد بدین جهت صادق الوعد خوانده شد از امام رضا طلب الله علیه که امام رضا می فرمان بدین جهت صادق الوعد خوانده شد که با مردی وعده کرده در همان موعد یک سال به انتظار نشست. وقت بعد فرمایش علامه این ظاهرن چون وعده را مقید نکرده بود به یک ساعت یا این بود. و نکته دیگر این که همانطور که ایمان درجه دارد و یک مرتبه آن با همه گناهان و خطاها می سازد. بعضی هم گرد ما مؤمنیم فقط اسلام و اسمن قبول دارن، یه درجه ایمانه و نهایت آن هم طوریست که دیگر قلب به چیزی غیر خدا تعلق پیدا نمی‌کنه، این هم یه درجه هست. وفای به عهد هم دارای مراتبی، یک مرتبهش وفای قول که وعده میکند و یکی دو ساعت منتظر میستد و بعد میرن و عرفن به وعده وفا کرده، بگرم آقا دو ساعت منتظر موندن یه چه خبره بود، واقعا عرف هم میپسنده دینا به نهلی انصاف هم خود بسنده. و یک مرتبه همین از که آنقدر میایستد تا عادتا از برگشتن طرف ناامید شد، اینم یه مرتبه است. خب این خیلی دیگه جابه. و یک مرتبه این است که اینقدر بایستد تا طرف برگشت هرچند طولان شد. و در روایت داریم که رسول خدا صلوات الله علیه سه روز منتظر طرف بود خود که وعده کرده بودن، یعنی معلوم است که این یه مقام شاید بگون از زندگیش با می شود. زندگی مگه بندگی خب زندگی آقا شما بر فقط فرقش نه برا خدا یا برا خدا، اگه برا خودت یه ساعتش هم آدم از زندگی سله رحمه، برای اینکه خیشا قوم و قربمون ندادن ده دقیقش هم دیگه سله رحم برا خدا هرچی خدا کن هرچی برا خدا، یعنی همان که بشینی نورانی میشه، یعنی اینه که ذکر قلبتون خاموش نمیشه. شما گاهی وقتا نهیدون بزنی یه خوب هم بزنی با پیره مرده ها پیره زن ها دوست دارن خاطران میشه، این فیلت هم به زبانه هم مشکل دارن دوست دارن خاطراتش نده. چرا؟ چون خواهد به توبا بگه بابا جون منم یه زمانی ها جون داشته قدرت داشتم سرم میشون بک میکردم خاطراتش ها میگه تا قدیتش را داشت خب برای شما تکراری ها هست. مولوی یه مثال میزنه، خوب مثال میگه یه اتاق راهش نیست که پنجره رو باز کنه، میگه این دودا بره، میگه این گوش تو پنجره به سیده، یعنی خیلی کمکش کنه این به گلش خواهیش، این گوش تو برای خدا گوش، برای خدا یعنی همون که گوش نه، قلبتون کجا با اینس یا با خدا، خدایا برای تو دارم گوش، این دیگه از زندگی بازت نمی کنه، این خودش میشه بندگی. البته افراد و تفریق در هر کاری، اگه اینجا یه مرتبه شما بیش از حد عمرتون رو صرف این چیزا کنید، در حد بندگی، در حدی که خدا اجازه بده، عکسش خطرناکه. شما یه دقیقه هم نمیشین حرف زدن، یه دقیقه هم نمیشین، این عمه پیرزن بنده و یا عموی پیر مرد شما دلشون میخواد بشن با شما اختلاط کنن، میخوان هویت پنهان گذشتش رو یه جوری به شما بنمان. این واقعا حالا شما نمید یادیتون میاد مثلا 10 سال پیش باباتون یا مادرتون چقدر زرنگ یه روز مادر بنده خدایش اومد یاد بس کنه تو دستش رو بود، بعد به بچه ها گفتن مادر من همیشه اینجوری بودن دا، یه زنه خیلی زرنگ میدن، حالا همینه. خب حالا از کجا بتوند این مادر ما به این نوعی ثابت کنید که بابا من از شما هم زرنگ تر بودم؟ گم شد از این هویت، این هویت با چی پیدا میشه؟ با حالا موضوع هم یک کمی خارج شد، این هم بعده هم همین طوره، شما یه وقت برا خدا سر برده که ثابت کنین دستور خدا رو عمل کردین، دیگه یکی از صفات مهمه صادق و وعدی سر وعده کنید. یه وقت از میگه آقا 100 واسه تو من میگه، یه وقت میگه واسه تو من میگه، چی اشکال داره؟ میگه من نمیدونم خدایی شد اگه خواد ما رو امتحان کنه یه جوری امتحان نکنه که رفوزه بشی، در ضمن به شما بگم وقت فرده یه همچه امتحانی برام پیش بیاد خودم رفوزه بشی، اما اگه میشود خدا کمک کنه که بالاخره واسه سر وعده، اگه مقید نکرد واسه نیست خودش رو میتونه میشه بیشتر میترسن. وکان یعمرو اهله به صلات و زکات وکان این در ربهی مرضیا، میگه آقا کار ایام بر این بود که به اهلش، حالا چه اهل بگیری خانواده چه اهل بگیری قدر، در هر صورت یه تعهدی ما داریم نسبت به خانواده رو هست، خدا میدونه این تعهد هست، اینقدر که شما مسئول خواهر و مادر و بچه داداشت و اینا هستیم بقیه یا هم نه محل دون وقت باید گذاشت، میگه آقا یه کاری میکرد که اهلی به هر معنا اینا اهل نیایش باشن، توجه به حقشون گم نشه، صلات معنی خودی میده معنی دونیشم هر یه بالا و زکات و یعمرو به زکات زکان این در حفظه این نارده آقا به جای دست یه بود که خدا میتفنی با همین کاره، میگه چند تا کار یه صادق الوعد بود آقا، اینجام به نماز و زکات انفاق در بود، میگه خدا پسندید این بنده، بعد میگه پیغمبر از ادریس هم یاد میشه بس خود به کتاب ادریس، باز همونه شما یه چیز نجات دید، این که ببینید چیاد صحیح دید همینطور که میدید توی جامعه یکی از خطرات جامعه اینه که مردم به بدان اقتدا کنن و یکی از بدان بدیه جامعه اینه که یه عده‌ای که مدعی دینداری‌اند بد بشن و خیلی ضربه میزنه، یکی از آقایون فرمود من نظرم است خیلی وقته که این درسای دین مدارس اثر نمیکنه، علتش اینست که دینداران ظاهری در عمل غیر دینی هست، راست میگه، دو طرف قضیه داره، یکی این که نباید واقعا مردم بدی بدان را وسیله برای بدی خودش میکنه. روز قیامت از اینا حرف نمیشن. روز قیامت نمیشه بگن که خب آقا همه بد بودن ما هم بد نمیشه. یعنی اونا بالاخره گناهش هم میکنن. یعنی اونایی که مدعی دینداری هست ولی واقعا در عمل نمایش دینداری ازشون نمیاد، ها جواب خدا رو باید. ما باید به خوبا اقتدا کنیم. عشق خوبان در میان جان نهان، جان مده الا به مهر دلخوشان. دلخوش واقعی یعنی اون که با حب. حضرت ادریس خیلی نزدیان بران ما قدرانی هم بعضی هم میگن همون هرمسه. هرمس استاد سقراط. سقراط از یا پیامبر بوده است یا اگه پیامبر نبوده است از اولیاء دین موسی علیه السلام. حالا من تو پیامبر بودن ایشون نظر خودم ندارم، بعضی ها گفتم حالا گفتم بالاخره حرفا از اینا حرفاتون حرفا عادی نیست. بشر به این راحتی این حرفا رو نمیتونست بزن. به هر صورت حالا یا هرمس باشه یا همین ادریس باشه، اون چه هست میخواد خدا به ما بگه که آقا در اون گذشته های بسیار دور هم زندگی صحیح فرق نمی کرد. همیشه در حیات بشر چراغ‌هایی برای صحیح زندگی کردن بوده است. این نهو کانش شدیقا ندیدا یکی و رفع نامکانم علیه. ما اونا مقامش را بالا بودیم. بعضیا از این استفاده میکنم که این تفسیر نیست که ادریس را مثل حضرت عیسی بردیمش به هوا. بعضیا میفرمان که وقتی که داشت میرفت روش ابن نون که مثلا ولیش بود نسبتش مثل پیغمبر به امیرالمومنین، ایشون دنبال حضرت دوید از سلام علیکم، چون حضرت داشت میرفت بالا رفت. اولش هم چه میتونید رفتن جسمیه، تو عالم ماده جسم میره بالا، از عالم ماده به بعد یه روح هست، چون ماده تو عالم ماده پیدا. بعد روش ابن نون دنبال حضرت دوید که آقا من این وسط چه کار میکنه. حضرت قباشون رو انداختند و بقیه یعنی روش ابن نون برداشت و بعد این قبا همون خلعت رو که به اصطلاح میگن خلعتش رو بسون و این نمایشگر جانشینی حضرت روش ابن نون رو. اینا از همین استفاده میکنم بر رفعنا مکانن علی، یعنی مکانن گفت مکانت نگفت. نکات قشنگ تفسیری است، ما زیاد انه اینجا بهش احتیاج نداریم، چون نگفت مکانت هم که بگم درجه، گفت مکان یعنی همین مکان. بعض تفاسیر میگن نه همین مکان ما بردیمش در یه مکان برتر، یعنی همون اشاره به همون که بلند شد. شاید براتون مشکل باشه، مگه میشه دیگه که بلند شد؟ خب چرا نمیشه؟ من دستت نسته بلند میکنه، مندون بلند میکنه. خب حالا اگه مندون فوق تندون شد، خب تندون رو بلند میکنه. مندون دستت رو بلند نمیکنه، گوشت ما دست دیگه، کیست که اینو بلند میکنه؟ من انرژی ها اینا که نیست که شما مرده، که مرده انرژی داره، یعنی مواد غذایی یا متابولیسم داخلی که مختل نمیشه، که مواد قندی ها همه چی دارم و راه نمیره. یعنی علت بلند و کوتاه شدن اینا نفسه. خب حالا چون ما محدود به بدنمونیم، بدنمون رو جنبونیم. حالا اگه اولیا شدید و فوق بدن، یعنی فوق بدن مادی شدید، خب همه بدنتون رو بلند میکنید. معراج اسلامی جنسانی رسول الله صلوات الله علیه از مدینه تا بیت المقدس همین طور بود دیگه، تو هوا میرفتن. اون چیزن بیشتر فاصل داره داره. حضرت آب گرفتن، حضرت از چیزی مشکل نیست که شما میتونید، مشکلی نیست. یعنی ندارم از که خیلی ها این کار کردن، اصلا اون نه چیزی نیست، داشته، بگیم یه مقام هست، حالا پیغمبری به ایناست، نه آقا این کاری به پیغمبری در مورد حضرت عیسی. فقط انشاءالله دقت کنید که این برهان صدیقین مشهور حالا به درد میخوره. حالا بفرمایید این بدن حضرت رفت اون گوشه آسمون میشست، بگو ببینم کل این عالم ماده را خدا که خلق کرد قبلش کجا بود؟ مثلا سنگ ها پیش خدا بود یا اصلا اومد که سنگ شد، نازل شد سنگ؟ خب حالا برید بالا میشه غیب، میشه غیب. این لفظ شما تو کلتون هم لفظه یا تو کلتون مثلا تو ذهنتون معنا اومد پای لفظ بود؟ حالا که میاد پیش شما این لفظ میشه چی؟ دوره معنا، یعنی معنا اومد شد لفظ، دوباره میشه معنا. خب حضرت عیسی هم کلی حضرت عیسی هم اومد پای تو بدن برگشت رفت دوباره پیش شد غیب، نه اینکه بدن اینجا گذاشت گوشه آسمون رفت. یکی بگه مثلا بدن پیغمبر وقتی پیش خدا بود کجا بود؟ خود پیغمبر اونجا بود، مقام غیبت رفت رفت رفت، لطیف شد لطیف شد، مقام غیبی شد، جنس غیب شد، در مقام معراج قرار گرفت، اومد نازل شد بدن شد خدمت. و رفعنا مکانا علیا، بعد پیامبر خلاصه خدا به اینها درست، اینا برخوردارا و بقیه محرومان برخوردار حقیقی که فلسفه حیات رو شناخته است. اینا تو از خودتون حتما اینا بارها پرسید که خدایا هدف از زندگی ما چیه؟ هر کس در راه دینداری قدم نزند حتما هدف زندگی شده میشه. اگه دیدید از خودتون میپرسید آخه چرا خدا ما را خلق کرد؟ به نظر شما حضرت ادریس هم این سوال از خودش داشت، حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم این سوال داشت؟ هرگز نداشتن. چرا سوال این سوال؟ برای اینکه میرفتن میرسیدن میفهمیدن چرا اومدن تو دنیا. چرا ما این سوال داریم؟ چون نمیریم، معلومه. اگه نریم امروز بیاید اینجا دوستتون بگید آقا بیا بریم یه جلسه هست اینجا، بعد بیاد ببینیم مثلا هممون چشم ساکن هیچ هیچ نمیگه. خب اون دوستتون به شما قرار نمیزنه نه ما رو آوردین ده چیکار؟ آخه چی آقا این جهان برای غیر متدینین ساکت و یخ زده است، هیچی نمیگه. کیان که میگن چرا ما رو خدا خلق کرد؟ اونایی که از حیات بهره نگرفتن. انعم الله حسن یه آدم ها، این سلسله ای که برشمردیم اولئک الذین انعم الله علیهم، حالا چند نوع من النبیین، نبی گفته رسول نگفت چون همشون رسول نیستن. نبی عرض کردیم یعنی کسی که شریعت و حقایق رو از غیب بدید. وقت اینا چند گروه هن، یکشون ذریه آدم ظاهرا مثل همون حضرت ادریس و ممن حمل نامعنو، اونایی که با نوح بودن، یعنی اونایی که ذریه اونایی که از کشتی نوح به بعد هستن علیه السلام. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، اسرائیل همون یعنی حضرت نه بنی اسرائیل هم که بودن یعنی فرزندانه. بعد می فرماد و من هدینا و اجتبینا، اونا کیان؟ از اونا که ما اونا را به حق راه نمید. هدینا وجتبینا، گلچینشون کرد، یعنی ما در سیل جمعیت انسانی بر اینها نظر کردیم، بر قلب اینها توجه کردیم، اینها را گلچین کردیم. و وقت چرا این کار کردیم؟ خیلی عجیب است. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکی، اینا یه خصوص داشته. ببینیم که شما هستید در مقابل هر راحت هستید خیلی سخت نیست کنم هم مشکل دارم. به نظر شما اگه این روحیه در ما باشه، روحیه یه روحیه هست که همه چی داره میخوام ببریم زیر سوال، انتقاد در انتقاد، این را بسه خواهم یعنی ما اصلا ما اینجوری نمیخوام، ما بخوام هرچه حق است بی مقاومت بپذیم. هر روز و جدا یه معنی که نمون توازو در مقابله شدیدش میشه چی؟ کاملا بی خود شدن. به نظر شما شیطون کارش چیه؟ شیطون مگه کارش نیست که آنی که ما میان در مقابل یه حقی تواضع کنیم، یهو میگه آخه این چیه؟ این چیه؟ به آخوندش میگه آخه این آخوندست، این که چیزه؟ به مکلاش میگه آخه این که مکلا چیزه؟ نه، همش حیله شیطان از حق که احوال من. اصلا دشمن، باره ها اینجا عرض کردم، دشمن که با شکستن روحانیت میخواد مردم ما یه تصورات غلطی دارن، شیطون بر تحلیلشون حکومت. اینا خیلی چیز عجیبه سال. میگه آقا ببین نره توی فکرا، برو توی موزگی، اگه هر حرف به حقی میشنوی راحت بپذیر. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که مسیر انعم الله، نعمت خاص خدا بپذیر. شما فکر باند بازی ها، فرق بازی ها، گروه بازی ها، رفاقت بازی ها، اینا چی کار میکنه با شما؟ شما رو در مقابل حق صریح مقابل میکنه به جای مقابل. هر هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرقه این من نمیده. ما فقط حزب اسلامی مسلمین رو هم این حرف. شما حتی اگه هیئت خودتون رو قبول داشته باشه، این جدی نیست. یه هیئت مثلا ما مسجدیا، اون مسجد اگه یه جلسه گذاشتن بگیم بارشون، اونا که چیزی نمیگن. این همونه که نمیذاره شما از اول بگیم. و همینطوره با دو چیز است که به اشتباه انسان را بول میزن. یکی اونس. ما اگه چندین بار اومدیم این جلسه و دیگه صرف این جلسه برای دیم، نه اینکه حرف به حقیق رو توش ببننده، نه میگوی آقا اگه یکی بیاد انتقاد کنه دیگه انتقاد شنه نمیده. اونس زیاد باعث شد که خود اونس مسئله را حق کنه. دیگه خیلی خطا دوبون میشه یاد ذهنم. دو چیزیست که به خطا انسان را دویز در بردن. یک شیعه باشه اونس است. شما با رفیقتون که اونس زیاد داشتین یواش یواش حقش میده و این خیلی خطر. یه راه داره در نجاتش، با حق تماس داشته باشید و وقت مشکل داشته. شما اگه با دین و قرآن تماس داشته باشید وقت رفیقتونم نقل. اما اگه هیچ ملاکی نداشته باشید، صرف این که رفیق شماست برادر حق میشه، صرف این که باباتونست حق میشه، صرف این که جلسمونه حق میشه، هیئتمونه حق میشه، معلممونه حق میشه، از حق دور میشه. اینا این کارو نکردن. اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. بکی بکی یعنی گریه. حالا یک تواضع شدید واقعا میشه. و مدتی سعی کنید قلبتون از گناه ها، از خوب دنیا کم کنید. گاهی وقتا میگون چرا گریه نمیاد در مقابل دعا؟ لبی خودی به خودتون نمیخواد زور بگید، خودش درست میشه. یعنی گریه زوری نمیشه، یواش یواش. اصلا خاصیت روزه، یکی از خصوصیت روزه اینست که قلب از قساوت خارج میشه. عکس پرخوری قلب قصیر از امام الموحدین هست. هر کی 40 روز گوشت بخوره قلبش قصیر میشه. کسی هم حق نداره تو 40 روز یه بار گوشت نخوره. اما میفرماد اگه 40 روز گوشت خورده قلبش قصیر میشه. برو هم رفته خود گرسنگی قلبو رقیق میکنه. طولانی گرسنگی همراه با فکر و گناه نکردن و ذهن خراب نداشتن یواش یواش قلبتون راحت هم میشه. لاب گریه و لابه زوری نیست، خودتون ناب میشه. فرماد ای پیغمبر عزیز، اینه برات گفتیم قصه را. اینجا چه عجیبه است. این 59 سوره مریم سلام الله علیه را نگاه کنید. و خلف من بعدهم خلفتون. این خلفتون از ما درست نبود. خب پس اون از بعد خلفون عزا و صلات و طبع و شهوات فساف و یلقا و نقی. پیغمبر بعد از این همه پیامبران و بعد از این همه سنت حسنه، بعدن یه عده‌ای اومدن نماز این پیامبران را ضایع کرد و شهوات رو پیدا کرد و چیزی نگذشت که به گمراهی خودشون روبرو شدن، با گمراهی خودشون. یعنی این شد از تالا تاریخ میخوان چه کار کنن که پیامبری اومده است سنت توحیدی رو القا کرده است در جامعه، حیات انسانی رو بهش گفته است، نیایش رو بهش نشون داده است، چیزی نگذشته است که اون سنت و اون نماز رو همین امت به اسم این امت هست به اسم این پیامبر ضایع کرده. این پیامبر این بوده است. حالا شما بچه حزب الله میخواید چه قصه بخورید؟ همینه دیگه. این قاعده است که بعد از یه مدتی سنت پیامبر توحیدی رو یه عده‌ای بازیچه قرار میدن، دنیاشون رو باش تسلیم میکنن به جای این که قیامتشون رو تقویت. دوباره آیه رو نگاه کنید، فخلف من بعد همی هم میخوره به پیغمبره دیگه، یعنی جای گرفت بعد از اون پیامبرا کی؟ خلفون، جانشینانی، عزا و سلام، نماز رو ضایع کردن، اونا اقام و سلات، اینا عزا و سلام و تبع و شهوات، هوسرانی پیشه کردن به اسم انقلاب. به اسم یک جمله تو فرمایشات امام پیدا میکنن که آقا ما باید مثلا از تمدن دور نباشیم، بعد سنت امام رو میذارن کنار، فقط یه تمدن غربی رو میخوان داشت بیارن. شما از اولا میخواستید نباشید، یعنی نمیخواستید اون سنت زلالتو. یه جمله از امام میگیرن بعد بود دروغا را سرهم میکنن. گاهی وقتا به یکی از این آقای نوکینات چیه شما میگوی اینا کجاش؟ نه آقا امام میگن، گفتن کارا که میکنید بگو. راست میگن، امام گفتن کارا که میکنید بگو که دشمن بدونه بچه مسلمانای جمهوری اسلامی هم کار میکنن. شما که کار شما دروغ میگوید، آمار جمع میکنید. یکی از این آقا چقدر عجله دارید که میخواد این دوره را حالا بذارید، این داره هیچ فایده ای نداره. گفتن آقا آمارش حالا هش میخواستم بگن اگه دوره رو میخوایی نظری نظر آمارشه به ما بگو. اینا میخواستن، یعنی امام گفتن بگوی، نگفتن یه کاری کنی آمارا گندشت آن نشدی پوک کردن یه نظام، یه میدون خراب کنی بعد یه میدون دیگه بسازی، وقت بعد دوتا میدون حساب کنی، مگه اینطور نیست؟ یعنی یه میدون، یعنی آمار اون میدون که قبل از ساختی ما که میاریم، ولی پولش از مردمی بیچاره گرفتیم دیگه. اگه فردام زی حسابی شهرداری بیاد بگه آقا اون پولا کو، میگم تو این میدون، میگه حالا این پولا کو، بازم میگم تو این میدون، میگم که یه میدونه دیگه، خب دوبار ساختیم، یه بار ساختیم خراب کردیم نپسندیدیم، یه بار دیگه ساختیم. اینه اسمون هست، اینا خودتون میخواستید این کار رو اسمه میفرماد که یا میدوند مردم ما. من یه جملات از پیغمبر اینجا آوردم، من باره ها عرض کردم، ما انصافاً وظیفه‌مه که بگم که خدا میگه ما از جهت رهبری بسیار امنیت داریم، و از جهت مردم بسیار مشکل. شما این آیه را در قرآن شنیدید که امیر المؤمنین به پیامبر معرفی کرد، گفت چی؟ گفت الیام اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دین. این دیگه از نظر دین وضعتون خوب شد، حالا دیگه از این به بعد از کی بترسید؟ از من بخشانه. یعنی از این به بعد خطر شرک، یعنی از این به بعد اگه رهبری تثبیت بشه خطر شرک دارید، یعنی برگشت به بیماری غیرتون. یعنی شما ببینید این پیامبرا اومدن خط توحید دادن، اون وقت چیزی نمیگذره که همون خط توحید لگدمال میشه. میخونم این حدیث پیغمبر رو، نکته توشه. پیامبر همون وسط صفحه ده اون تیکه که زیر آیه هست، 400 به پایین پاراگراف، پیامبر صلوات الله علیه بعد از خواندن فخلف من بعدهم خلفون میفرمود بعد از 60 سال این خلف خواهد آمد. این همون بعد از شهادت اول مگه نه؟ حدودا آنگاه گوش بده، خلفی پدید می آید که قرآن می خوانند اما از گلویشان تجاوز نمی کنند، فقط با گلو می کنند. سعودی ها می گنن اینجور می سن نمون به پای ما نشید. این بازار قرآن خوندن بدون معنا این خطرناکه، الا برای اینکه مقدمه باشه. نه اونطور بناس ما تو مقدمه بمونیم تا آخر. این سیاست تبلیغ قرآنی که از گلو تجاوز نکند این خطرناک است، الا اینکه این مقدمه باشه. بنده به فرد علنه انتقاد ندارم، اما این بیچاره ممکن است قرآنو بخونه تا یواش یواش روحش با قرآن انس بگیره بره معناشو بخونه. نه، سیاست گذاری چطوریه؟ ما تو مدارسمون مسابقات هشتگانه داریم، یکیش قرآن خوندنه، فقط قرآن، فقط قرآن بخونه. پشتش میخواین چه کار میفرماد؟ این خلفه، این زایه کردن قرآن است. اگه از گلو به فکر نرسه، ادامه شو ببینیم. سه طایفه قرآن میخوانند، خیلی حدیث جالب است، هم مؤمن و هم منافق و هم فاجر. مؤمن که میخونه که با قلب قرآن عاشق میشه، منافق میخونه چون بازار قرآن تو حکومت اسلامی با قرآن میشه میدون داری کن، نمیشه که مشروب فروشی کنه که، باید قرآن بازارش گرم کنه. بعد میفرماد فاجعه، با قرآن میشه فساد کرد. یکی از این کاریای مهم دنیا در مصر، مصری است، به زنا گرفتن نواراش الان اونجا تحت در من ایرانم هست، بازارش گرم. وقت جمله بعدی رو نگاه کن، علی علیه السلام فرمود پیرو شهوات. دوباره برگرد به آیه، میگه بعد از پیامبرا شهوت پیروی میشه. وقت شهوت یعنی سکس فقط؟ ببینیم میگه چی. پیرو شهوات کسیست که ساختمان محکم بسازه و مرکب مورد تماشای مردم سوار شده و لباس انگوش نمونه. یعنی زمان امام انصافا تمام اینا قبیح نبود؟ نه، اصلا قبیح نیست. الان افتخار میکنن به یک، میگن آقا مثلا پاترول کم است دیگه، یه سری جدیدتر اومده سا 5-6 میلیونی افتخار حالا هر چی میگن دیگه. آقایون گفتن ما پاترول سوار نمیشیم، سواکه مرکب انگوش نما نیستیم، ساختمان محکم و حرف روش ممکنست بگون ای پس این دیگه ما را به عهد قجر و حجر برگردونیم. نه آقا، چیزی که تو را امیدوار کند که تا ابد از دنیا در دنیا بمانی قیامت را ازت میکنی. تو خودت این علاقه درست کنی. حالا ما اگه بریم تو این فکر که یه جوری بسازیم که هیچ وقت خراب نشه، نتیجهش اینست که ما یه جوری زندگی میکنیم که هیچ وقت نمیمیدیم. وقت نتیجه چی میشه؟ آقا نتیجه اینه که همین حالا میمیره. تمام از بشری که نگران قیامتش نباشد، افق روحش را هموار قیامت قرار نده، این مرده است. حس درک قیامت اگه از شما فروکش کرد دیگه تمام است. و راش هم آقا اینه، راش اینه دائم قلبتون را بیدار میده که این دنیا افق ما هست. این با درس و بس درست نمیشه. این که حس کنید قیامت را، این با عبادت و لابه و زاری درست نمیشه. و اگه این درست نشد خیلی درست، اگه روحتون قیامت حس نکنه، تجزیه و تحلیلاتون همش غلط میشه، دنیایی میشه، خرابه. خاص دوباره آیه رو میفرماد آقا بعد از این پیامبرا با این همه خط راستین و زلال، دوستان می‌فرمودن آقا این مثلا حدیث ثقلین رو که برادر اهل سنت میدونستن میدونن، پس چرا سنی موندن؟ با جبر از بین بردن مسیر نبوت، پیروی از شهوات، دنیایی فکر کردن، اینا همش مانع است که انسان نتونه حق روشنه بفهمه. حق روشن همیشه انبیا برای بشر را روشن کردن. این حدیث را ببینید، این حدیث در جلد ششم صحیح مسلم نقل شده است که حب و عدی ایمان و بغض و هم نفا از پیغمبر صلوات الله علیه. اینا پیامبر چند بار فرموده است؟ باره ها فرموده است، همه اهل سنت هم قبول دارن. خب اینا پیامبر اونو گفت چه کار؟ اینکه بعدن بغض امیرالمومنین شروع شد یا نشد؟ مگه به جرم عشق به امیرالمومنین آدم ها رو نمی کشتن؟ این حدیث چراغ راهنمایی بود برا بعد که جب مقشوش میشه، این چراغ حتی از باطل روشن، خط حق و باطل روشن بود. یعنی خط حق و باطل هیچ وقت گم نبود، چشما بسته بود. یعنی هیچ وقت نبود از که یه مصلحی، یه پیامبری بیاد توحیدی زندگی کنه و حق روشن نباشه. خداشون میرن دنبال باطل. فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات. اون وقت آخریشان میگه حالا که اینجور شد، حالا که دنبال شهوت و هوس رفتن، دنیا گرا شدن، فساف یلقون غی غی، یعنی بی هدفی، یعنی هدف گم شده، یه زلالت داریم، یه غی غی. به کسی میگن که آقا اصلا نمیدونه کجا بره. یه وقت شما خدای نکرده یه گناه میکنید، یعنی میدونید باید بندگی کنید، حالا یه گناه میکنید. میگه اینقدر شرایط مقشوش شد که مردم اصلا گم کردن هدف اصلش. به زودی، یعنی بعد از اون نماز رو ضایع کردن و شهوات رو به همون معنا که گفتیم سکس و دنیا رو دنبال کردن، به زودی با گمراهی شروع بود. حالا اینجا دو تا تفسیر فرمودن، هر دوم جالب بود. یکی اینکه یعنی تو همین دنیا با گمراهیشون روبرو شدن، یکی نه، روز قیامت با اثر گمراهیشون روبرو شدن. بشر سوئینا هم میگه خب آدم ها ناراحت نشید که کمید و حالا مومن ها خیلی دوستن، همیشه همین طور الا من تاب و آمنم و همینه دیگه، جب نگیرده تو. باید وقتا دیدیم خیلی خط همین باید کسیم بودیم این آقا دیدم هر جا میرم و یه نوعی به ریشی ها میزنم، ما هم کتاش کردیم. شما حق ندارید اونقدر کتا کنید که سیمای مذهبی دون از بین بریم. شما اونا چشنا بلند کن، چرا ما کتا کنید؟ یعنی سیمای مذهبی باید یه جوری نکنید که انگار بین مسلمونی و کافری موندی. هم میخواید که تو مسلمونه بگوید ما ریش داری، تو زده اقلاب ها بگوید داری تو ما کوتاه کردیم، چیزی تش نیست. این چه روحیه؟ مومن باید حضور دینی داشته باشه. من نظرم است که این روحیه بد روحیه، افتخار کنید که کمید و مومن لا تستحقشون کنید کنید و خدای قلدت هم نترسید از این که در راه دین داری کم باشید. تو میگی چرا شما خجالت میکشه؟ اون خجالت میکشه که به شما میگه. اون چند روز رفتم توی یه صفی، بعد یارو گفت که آقا شما ریشیه یه چیزی به اینا بده. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا رو ما حساب میکنه. چرا شما میگید این چیزی نیست، خوبی این خارش، یعنی این معلومه است برای ما یه ابهتی قائله. چرا شما میخواید بگید که خجالت کشیدم که گفت شما ریشیه یه چیزی بده؟ خب آخه معلومه. بله اتفاقا برای که رو ما حساب میکنه طعنه میزنه، ما که عقب نشینی نباید بکنیم. یا کارشون غلط است، ما و میگون غلط است، ما وکیل مدافع مجری های این حکومت، ما وکیل مدافع انقلاب، ما مجری های سالم، ما اصل انقلاب نوکرشیم. اگه تو فلان اداره کار مردم ها حل نمیکنن، اینا ضد انقلاب هم. به قول امام عزیز میفهمدن اینا عقده ای هم. تو وصیت نامه بخونیم
فرمود یه چند تا عقده‌ای هم که میخوان آبرو انقلاب بدن. چرا؟ عرضم اینجاست این روکته که کمید را وسیله تضعیف خودتون نکنید. کم بزرگی ببین خود قرآن میگه الا من تابه، یعنی تو این قوقای شهوت و از بین بردن سنت پیامبره یه عده سالم موندن، الا من تابه به سوی خدا برگشتن و آمنه و ایمان آوردن، اول توبه کردن خدای ما مقدس تو، بعدم آمنه، بعد از آمنه چی؟ و عمل از شاله هم تا ادای که ید خلون از جنه. ببین این خیلی هم این که گفت ید خلون از جنه یعنی احتمالا تو دنیا اینا ممکن است محفظ بشه، یعنی اینه که کدوم وعده را داد؟ وعده اصلی را. گاهی وقتا میگه نه بهشون تو همین دنیا رحمتی میفرستیم، قیامت هم رحمتی. این نشون میده احتمالا که خب نگران نباشید منزل اصلی رو دارید. ممکن است بگو که این که منزل اصلی که نسیه است، دنیا نسیه است، تو با چه دیدی داری نگاه؟ با دید اهل دنیا قیامت نسیه است، با دید پیامبر دنیا نسیه است. نه دیگه اون خدا که نمیاد بره تو تحلیل شما، شما باید درست ببینی که این وعده وعده واقعی است و نزدیک. ولا یظلمون شیئا، به اینا هیچ ضرری نمیخوره. شما میگون آقا اگه ضد انقلاب شده بودیم لااقل بایکوت نمیشدیم، نمیدونم حذف نمیشدیم، اگر مثلا با آمریکا ارتباطمون رو زیاد میکردیم، اما تو دنیا یه سری از سرا بودیم. نه آقا اینجور نیست، اشتباه میکنید. اگر در دینداری بمونید هیچ ضرری نمیکنید. ولا یظلمون شیئا، معلومه است یه تحلیلی تو ذهنتون میاد. ببینید با دنیا قیامت دین مقایسه یه کار خوبی. شما فکر های خطر برای اون هستی یه مرتبه میشین یه حسابایی میکنی اون عجب ضرر کرد. میگوید مثلا حالا فلانی که دکترا داره اما پنجه هزار کنم داره، مثلا نظام هماهنگ داره اما ده هزار، عجب ضرر کرد. شما با چی مقابلسون؟ ضرر نیست که دنیا رو بگیری قیامت از دست اینا که دو جو یا کت میپوشین یا نمیدونم ولیز میپوشین. اینا بپاین تو تحلیلاتون نقش اصلی را پیدا نکن، یوهو یه ضرری پنگفتی برای خودتون حس کنید که دنیا بالاخره دنیا همین است. یه سیاست میاد به قول ریکاردو اصل تولد اضافی دیگه، یکی یه بدشانسی این یکی زمینه که به این میدن، بعد یه مرتبه یه جاده میکشن زمین این میفته دم خیابون، خب ارزش اضافه پیدا میکنه دیگه. حالا اینجا دنیا اصلا همینه دیگه، یه ها میبینی نه آقا یه با این امسال تروبچه میکاره تروبچه گرون میشه، اون بیچاره پیازچه میکشه پیازچه ارزون میشه، همینه. شما میخواین چی؟ عجب اشتباهی کردم یا همینه دیگه؟ دنیا یه خودش ضررش یه خودش نفعه. اصلا خودتونا طوری نشناسی، یعنی نظام جهان را و رابطش را با خودتون طوری تحلیل نکنین که اینا را سرمایه های حیات بید. بعد یکی بگه آقا ضرر کردم، اما بعد فکرم بکنه ضرر اساسی کردم، نه دیگه آره بدشانسی دنیای آوردیم جاده را ایشاله اونجا کشیده بودن زمین ما میفته دم جاده تام شده. در همین حد مسئله چی ضرر حقیقی کرده؟ اون که دون این میگه چی ضرر نکرده است. ببین این جمله که میگه لا یظلمون شیئا یعنی هیچی ضرر نکرده است، یعنی برا خدا و از نظر منطق الهی اصلا اینا سود نیست. میگه الا من تاب و امن و عمل صالحا، کسی که این کارا بکنه جنت جاش نیست و ضرر هم نکرده، هیچی ضرر نکرده. شما میتونید یه روزی تقویت کنید روحیه خودتون که به این اندیشه برسید که وقتی مؤمن شدید هیچ چیز ضرر نکردید. برید روش بکنید، اگر که به این اندیشه رسیدید منطقتون با منطق قرآن یکیه. یواش یواش بندم انتظار ندارم حالا یهو به این مرحله برسیم، ولی یواش یواش اگه با دین و قرآن انس بگیری یه همچه ها دارم. یه نکته هم از روزه بگیم، نیست که این یار مهربان ما به منطقه بی مقدار کنار ما نباشه. یه یاری داریم به نام یه یار اضافه شده است بر یار. این یاری داشتیم به نام نماز. در دستورات دینی داریم که نگذارید نماز سبک بشه، این یار شما بی مقدار بشه. یه یارم دارید به نام در این یار باسه. در روایت هم داریم فردای قیامت انشاءالله بود که همچه که مردی یک ملک بسیار زیبا و خوشبو خوشچهره که به قلب دون بس نیست اما بیرون جلوت نیست. حالا نمازش جدا بود رو که من از شدا من روزه سومکم نماز اون نمازش سومکم من روزه که با دنیا با تو اومدن همین حالا اینطوری. یعنی کسی پرده بره لقب همین حالا روزش را زیبایی میده. در روایت داریم از صاحب